در ایام نوروز تصادف کردن فاقد معاینه فنی بودن. میرزایی قومی گفته شهروندان قبل از سفرهای تابستونی حتما معاینه فنی خودشون رو انجام بدن. عملیات عمرانی پایانی شرق رو به پایانه. این خبر رو مسئولان سازمان مدیریت پایانه های مسافری شهر تهران اعلام کردن و گفتن در تلاشیم تا این پروژه رو با کیفیت مطلوب به شهروندان تحویل بدیم. بخش بعدی 7:28.
اینجا با افتخار پارک شهر رادیو تهرانه. صبحتونم بخیر از هر کجایی که هستید و بابا همراهید. خیلی دارن برامون پیامک میفرستن از جایی که هستن صبحانه که قرار میل بکنن. منم دارم کیف میکنم پیامکاتون رو میخونم، منتظرم بقیه هم بفرستن. انشاءالله در این فرصت مناسب میریم سراغ پیامکای شما، همه رو میخونیم. 30094 یادتون نره. عطیه مؤذن اینجاست، همین الان رسید وارد استودیو شد. منم چقدر دیدنش خوشحال شدم. بهش سلام و صبح بخیر میگم.
سلام، صبحت بخیر باشه خانم شهرامپور عزیزم. خیلی هم صبح بخیر میگم به همه مردم عزیز.
بله.
و امیدوارم که حالشون خوب باشه در این صبح پر انرژی.
الیک همینطور باشه. آخرین پنجشنبه فصل بهاره.
بله.
و آدم یه جورایی دلش میگیره بهار تموم میشه. تو هم اینجوری هستی؟
چون تابستون داغ‌تری داره شروع میشه. نه
همون دیگه، من به گرمای هوا که فکر میکنم واقعا ناراحت. چی
نگو که واقعا
میگم این وای. البته هواشناسی سری قولایی داده، حالا بعد ببینیم
یه سری طوفان‌های دوباره پیش بینی.
آره ببینیم پیش بینی ها به واقعیت تبدیل میشه یا نه. ولی امیدوارم که امسال تابستون خیلی دیگه گرم نشه، یعنی یه ذره بارش اگه داشته باشیم و خلاصه
از اون بارش‌های معجزه‌آسا
با مهربون باشه، شاید یه ذره هوا بهترم بشه. بسیار خب، بریم سراغ اخبار حوزه فرهنگ و هنر، ببینیم توی یک هفته‌ای که گذشت چه اتفاقاتی در دنیای هنر افتاده. با چه خبری قراره شروع بکنی عطیه؟
به نظرم چون صبح پر انرژی داریم، از اخبار موسیقی شروع کنیم.
بسیار عالی.
و از یک هفته گذشته گفتیم، من ابتدا میخوام از روزهای در پیش بگم، از همین امروز حتی و روزهای آینده. ابتدا از یک کنسرت بگم که ایوان ساکت قراره که در 3 شهر ایران کنسرت برگزار کنه و به نظرم که کنسرت این نوازنده مطرح رو از دست ندن، نوازنده که ستار میزنه، سنتور میزنه. بله. و تک نوازی هاش گاهی وقتا خیلی جذاب بوده. در روزهای پیش رو در 3 شهر تبریز، کرمان و رفسنجان ایشون قراره که کنسرت برگزار کنن.
بسیار عالی. اونایی که علاقه مندن به تک نوازی، درسته دیگه، حالا تک نوازی که نه، ولی
حالا
کنسرت
اینجا
که
آره، اینجا با گروهی خواهد بود،
موسیقی قراره پخش بشه و لذت ببرن و میدونم هم طرفدار خاص خودش رو داره دیگه.
بله.
خب دیگه چه خبر؟
ببین خاطرت اگه باشه، حامیم چند وقت پیش یک تصادفی داشت.
آره.
که به خاطر اون تصادف اصلا کنسرتش هم لغو شد و بلیط‌های طرفدارانش برگشت خورد. حالا چند روز پیش در صفحه شخصیش یه نکته‌ای رو نوشته که این حادثه قطعا یه اتفاق ساده نبود یا حتی اتفاقی هم نبود. بیشتر از 2 هفته گذشته فرصت زیادی داشتم و دارم برای فکر کردم به این که چرا باید این اتفاق برای من میافتاد فکر میکردم و آخرش این جمله رو میگه، یه بیشتر از همیشه محبت پروردگار را نسبت به خودم حس میکنم. حالا با توجه به اتفاقاتی که گذشته و فکر کرده بودی ها، آره این نکته رو بالاخره برای خودش
دیگه نوشته. ببین واقعا برده. این تصادفی که ایشون کرده بود شوخی نبود، به نظرم تصادف کاملا جدی بود و اینکه آدم از دل اتفاق تخت سالم بیرون بیاد جای شکر داره و حق داره. واقعا نگفته که برمیگرده به سر کار برسه موسیقی،
نگفته، فقط گفته که منتظر دیدار، هم صحبتی، هم صدایی و خاطره سازی با شما هستم.
بسیار عالی. بله.
حالا که از دلنوشته حامیم گفتیم، دلنوشته یکم بالاخره گلایامیز و دلخورانه ای هم حمید هیرات داشته. به نظرم حالا اینم جا داره که اشاره کنیم. خب حمید هیرات هم میدونیم که یکی از خواننده‌های خوبمونه که چند وقتی هم هست که درگیر مبارزه با بیماری سرطان هست.
بله.
یه دلنوشته ایشون داشته، گفته که خستم واقعا از این مریضی و نکاتی رو بیان کرده. آخرش نوشته که خیلی ها هم کارشون لنگه، فقط یادت میافتن. ما هرچی که باید میدیدیم دیدیم، از اینجا به بعدش همش بازیه. چقدر خوب بود آدم ها نقش واقعی خودشون رو بازی میکردن، جذابتر بودن. قضاوت نکنید، نقش بازی نکنید.
خیلی دردناکه ها واقعا. این که فکر کنی بعضی آدمایی که کنارتن و علی‌الظاهر دوست و رفیقتن، ولی بله، واقعا فقط وقتی کار دارن باهاتن و خدا نیاره واقعا نیاره. اگرم کسی این حالت تو زندگیش داره روان شده رو پیش میره، امیدوارم که زودتر با انسانهایی روبرو بشه که رفاقتشون از مهر و قلب و واقعا صادقانه باشه. آره.
من اون بیرون استودیو بودم میشنیدم که داشتی از مهمونی قدیم میگفتی که چند روز دیگه هم بیشتر باقی نمونده. تو همین چند روز هم دیدم،
روز دیگه.
بله، تو همین چند روز هم دیدم برخی از چهره‌ها، هنرمندان، مدیران، برنامه ساز، هر کسی حالا تو هر حوزه‌ای که داره هم یا فعالیتی دارن یا دوست دارن که در این مهمونی شرکت کنن. دیروز مثلا آقای رضا رویگری گفتگویی کرده بود و گفته بود که دلم میخواد در مهمونی قدیمیان مردم باشم و از وضعیتش گفته بود. خب آرزوی سلامتی داریم براشون. بله. میدونیم که خیلی هم وضعیت جسمانیشون بالاخره اجازه نمیده که راحت در هر جایی باشن. خودشون گفته بودن علی‌رغم این وضعیت هم دوست دارم در کنار مردم باشم، همین که دوست دارن چقدر در پروژه حضور داشته باشن. امیدواریم که ما هم ببینیمشون حتما در پروژه‌های تلویزیونی و سینمایی.
ببین خیلی هم دارن تایید تدارک می‌بینن. من با یکی از افرادی که حالا یه انجمن دانشجویی بودن داشتن تلاششون رو می‌کردن برای مهمونی 10 کیلومتری صحبت می‌کردم، میگفت ما سال گذشته، حالا یه فراخوان هم دادیم و خودمون هم تلاش کردیم، 600 هزار تا لقمه. لقمه‌هاش خیلی خوشمزه بود، مثلا لقمه ناگت و کتلت، یعنی واقعا آره سلیقه به خرج داده بودن. میگفت 600 هزار تا لقمه ما تهیه کردیم، گفتم از حد تصورمون فراتر بود. حالا با کمک مردم و اینها این لقمه ها تهیه شد و میگفت دیگه یه جوری بود، با اینکه اون همه آدم فکر میکنم چند میلیون نفر اومده بودن. بله، سال گذشته. بله. میگفت اون همه آدم ما بهشون میگفتیم دیگه بدون لقمه خونه نرید، میگفت بازم لقمه ها موند.
آخه
یعنی انقدر زیاد بود، انقدر الحمدلله
بله
مردم. آره حالا تا برم برسم مثلا به لقمه و اینا زیر طول میکشه، ولی میگفتش که این لقمه خیلی زیاد بود، استقبال مردم خیلی خوب بود و امسال هم گفتش که قراره که بیشتر با تعداد بیشتری حاضر بشن توی مهمونی 10 کیلومتری و جشن میگیرن روز بزرگ دیگه. امیدوارم اگر که زمانش و فرصتش رو دارید حتما شرایط رو فراهم بکنید توی مهمونی حاضر بشید. بله، خبر بعدی چیه؟
خبر بعدی اولا حالا در راستای همین مهمونی 10 کیلومتری قدیر بگم که خیلی هم خب میدونیم که موکب‌های زیادی برپا میشن.
بله.
خیلی هم گروه‌های سرود در هر موکبی فعال هستن، غیر از اون شهر بازی بر بچه‌ها که یه شهر بازی سراسری دوباره قرار راه اندازی بشه. موکب‌های زیادی فعالن که هم سرود دارن هم هنرهای نمایشی مختلف.
چقدر عالی، اینجوری سر بچه‌ها گرم میشه و گرم. این خیلی نکته مهمیه برای اینکه پدر مادر بتونن با خیال راحت بیان اونجا و بدونن که یک فعالیتی هم هست که برای بچه‌ها جذاب باشه، چون خیلی سخته دیگه تو شلوغی و جمعیت با بچه، واقعا اگه سرگرمی وجود نداشته باشه اذیت کننده است بی‌طرف. بله، خبر بعدی چیه؟
بریم یکم سراغ سینما. فردا به مناسبت زادروز عباس کیارستمی، یکی از سینماگران مطرحمون،
بله،
که جزو کسانیه که یعنی جزو معدود سینماگران ما هست که در جهان هر از گاهی اسمش، با اینکه حالا ما ایشون رو دیگه نداریم، ولی اسمشون همچنان در میان فهرست های سینماگران جهانی مطرحه، فیلم هاشون همچنان مطرحه و فردا قرار هست که یک به مناسبت زادروزشون یک یادبودی در موزه سینما گرفته بشه، یک پادکست حضوری در واقع اونجا برقرار هست.
چقدر جالب.
آره، هم نمایش فیلم دارن، فیلمی که به کارگردانی سیف الله صمدیان ساخته شده، هم برنامه های دیگه که فردا ساعت 17 در موزه سینما برگزار میشه.
این فیلم هم به طور خاص راجب زندگی آقای عباس کیارستمی.
بله بله.
عنوانش چیه؟ نگفتن.
چرا بذار الان عنوانش رو هم میگم. 76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی.
چه عنوان جالبی، یعنی قشنگ کاری که انجام دادن و گذاشتن روی عنوان فیلم، اینم یه خلاقیتی میتونه بشه. بازم خبر فکر می‌کنم که دنیای سینما دیگه،
از دنیای سینما و از گمان زنی هایی که درباره مستندهای انتخاباتی نامزدها شده به نظرم.
به به، بحث جذاب مناظره. خب
بله، ببین، خب در مورد مثلا مستند آقای جلیلی که بهروز اکرمی رو هم دیدیم و هم یکی از کسانی بود که خب قطعی تر گفته شد که مستند آقای جلیلی رو ساخته. در مورد مستند آقای قالیباف ابتدا گفتن که سجاد پهلوانزاده ساخته و بعد باز افراد دیگه ای مطرح شدن و در نهایت آقای محمود رضوی که ایشون رو هم به عنوان مشاور و همراه با ایشون دیدیم،
بله،
به عنوان کارگردان این مستند شناخته شدن. آقای حسین جمشیدی گوهری به عنوان سازنده مستند مسعود پزشکیان شناخته شدن و بیشتر هم این افراد حالا خیلی قطعی مطرح نشدن، بیشتر به عنوان گمان زنی مطرح شدن دیگه. عارف افشار مستندساز هم به عنوان کارگردان مستند مصطفی پور محمدی، آقای پور محمدی،
تو این 8 روز باقی مانده قراره که این مستندا رو اینها بسازن و
اکثرا پخش شدن.
اکثرا گمان زنی کردن.
خب به خاطر اینکه خیلی از این مستندها با تیتراژ پخش نمیشه که سازنده چه کسی بود.
آها، داستان از این قراره.
بله،
میگم که تا زمانی باقی نمونده.
همه چیز باید یکم رمز و رازی بشه.
اینم یه جورشه دیگه، چی بگم. خبر بعدی از کدام حوزه است؟
خبر بعدی یکی از اون خبرهای حال خوب کن بگیم. در چند وقت گذشته از احوالات آقای محمدعلی بهمنی شاعر صحبت کردیم.
بله.
یک دو روز گذشته خبر اومد که ایشون از بیمارستان مرخص شدن.
خدا شد.
امیدواریم که حالا بعد دوران نقاهتشون رو در منزل سپری کنن تا حالشون کاملا خوب بشه، ولی آرزوی سلامتی داریم براشون.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. عطیه معزه، خیلی ممنونم از خبرهایی که برامو خوندی و آنچه که گفتی.
خواهش میکنم.
یه بخش دیگه هم باهات همراهیم دیگه. من فعلا بس باهات خدافظی نمی کنم، ازت تشکر میکنم.
تو بخش
بعدی که همراه بشیم و از خبرهای حوزه فرهنگ و هنر با خبرمون کنیم.
عشق به زانم شده، پیپسی یهمو شده، سنگ زروی خوشش خود به زبان آمده، از جبرون تش بخوند کوه به آتش مزاد، کوره آتش بره کور و کران آمده، شدت میدان رسید، سرخ شهیدان رسید، بر سر شیطان دلیل دیب کشان آمده، تازه و شاد آب خود از بریار آمده، بوی بهاران رسید، غنچه دهان آمده. از تو نشان آمده شاه جهان آمده کل بکشان کف بزن راحت جان آمده آمده بل ما کند زهر جهان ما کند شاهد حق بر سره پیر و جوان آمده تازه و شادام خود از بر یار آمده بوی بهاران رسید غنچه دهان آمده از تو نشان آمده شاه جهان آمده کل بکشان کف بزن راحت جان آمده خوش لا اله سبز چمن بر روخه زرد خزان آمده آمده از راه دور تو به بیابد دلون
صبح شما بخیر 7:15 دقیقه هست و یه گفتگو میخوام داشته باشم در ارتباط با مشکلات صنعت تایر و اتفاقاتی که حالا توقع داریم در دولت جدید بیفته. میزبان آقای جمال میرزایی هستیم، ایشون رئیس انجمن صنفی صنعت تایر هستن. آقای میرزایی سلام و صبح بخیر میگم خدمتتون، خوش اومدید به پارک شهر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای میرزایی. الان صنعت تایر با توجه به حالا مشکلاتی که برای واردات ممکن داشته باشیم و مشکلات ارزی، با چه داستان‌ها و مسائلی روبرو هست؟
عمده مشکلات ما در صنعت تایر مربوط به نوع سیاست‌گذاری وزارت صنعت.
بله،
ما تو تامین از واقعا با مشکل جدی روبرو هستیم. احتمال این که ما با کاهش تولید انسان روبرو بشیم با این دست فرمونی که پیش گرفتن خیلی زیاده. علی‌رغم این که ما در صنعت تایر افزایش تناج رو پیش بینی کردیم به میزان 20% تناجمون انسان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کنیم، ولی توی این سه ماه ابتدای سال ما تو تامین ارز به شدت با مشکل جدی روبرو بودیم.
بله،
و از اون طرف هم تو حوزه واردات سایر خودران عرض تخصیص میدن. من یه آمار بدم، تو دو ماه ابتدای امسال نزدیک به 120 میلیون یورو عرض دادن برای واردات سایر، در حالی که صنعت سایر کمتر از 30 میلیون عرض گرفته و این نشان از این داره که عزمی برای رفع مشکلات تولید شاید وجود نداره در وزارت صنعت.
بله، راهکار این مشکل رو شما خودتون چه میدونید و به نظرتون دهته چه شرایطی برای تولید موانعتون کمتر خواهد بود؟
ما اولا که درخواستمون این بود که در خصوص قیمت گذاری و شرایط عرضه و تقاضا هم برای واردات هم برای تولید کننده ها یه شرایط یکسانی رو فراهم کنیم و رانت ها هم از این وسط حذف کنیم. متاسفانه امروز یک رانتی در اختیار وارد کننده ها وجود داره که تولید کننده ها ازش بی بهره هستن و شرایطی رو که به اسم ناترازی به وجود آوردن، تعرفه تایر رو به حداقل رسوندن، واردات تایر داره با عرض 40 تومن انجام میشه، در حالی که من تولید کننده دارم بسیاری از موادم رو با عرض 60 تومن دارم خرید میکنم. و این نابرابری در تامین مواد اولیه برای صنعت تایر شرایط رو به نفع وارد کننده ها تغییر داده. دومم این که یه بحث تخصیص ارز، وارد کننده ها خیلی راحت تر میتونن ارزشون ارز مورد نیازشون رو بگیرن، در حالی که اونها 25% سهم بازار رو دارن، 75% سهم بازار مربوط به تولید کننده ها. و شما آمار رو ببینید، تو دو ماه ابتدای سال ما 120 میلیون یورو ارز داریم که بدیم به وارد کننده ها، برای سه ماه سال 3 میلیون نداریم به تولید کننده بدیم و این یک جای کار میلنگه و باید به نظر میرسه که اتفاقی تولید شرایطی داره که به صورت کانتینیوس باید ادامه دار پیوسته باید بتونی ارزش رو تامین کنی. این که شما دو ماه بهش ارز ندی بعد از مثلا دو ماه بیه یک مرتبگی 50 میلیون هم بهش بدیم، خب اون دو ماه از دست دادی، تولید اون دو ماه از تولید کننده گرفته میشه. شرایط برای تولید کننده امروز خیلی شرایط سختیه.
بله آقای میرزایی، در دولت جدید به هر حال وقتی فرد جدیدی روی کار بیاد ممکن هستش که سیاست رو تغییر پیدا بکنه و حالا شرایط یا بر وفق مراد شما باشه یا اینطور نشه. شما علل حساب از دولت جدید چه توقعاتی دارید و به نظرتون چه تغییراتی باید صورت بگیره برای اینکه به خواستهاتون برسید؟
من پیشنهادم به دولت جدید اینه که در خصوص کلیه صنایع به خصوص صنعت تایر اینطوری باشه که خب تولید و واردات در واقع هیچ گونه یارانه یا رانتی رو نگیره. اگه ما میخوایم یارانه ای رو پرداخت کنیم به توسعه پرداخت کنیم برای خرید ماشین‌آلات برای توسعه، ما اگه فرض کنید میخوایم عرض مثلا ترجیحی بدین، چرا برای ماشین‌آلات نمیدین که توسعه تو مملکت ایجاد بشه، اشتغال ما ایجاد کنیم؟
بله.
ما داریم برای توسعه میگیم بره ارز آزاد تهیه کنه، شرایط سختگیرانه میذاریم، ارز مورد نیازشو نمیدیم. الان در حال حاضر برای صنعت‌گذاری این اتفاق افتاده. از اون طرف برای واردات همت میکنیم به اسم ناترازی، به اسم اینکه مشکلات تولید وجود داره میریم تایر وارد میکنیم. خب کی میخوام ما مشکلاتمون رو حل کنیم تو این حوزه؟ ما تو حوزه توسعه میتونیم اشتغال ایجاد کنیم، نیاز کشور رو برطرف کنیم. بحثای کیفی تایر یه کالای خیلی خاصه که نیاز به مراقبت های با جان انسان ها در ارتباطه، باید هم تو وارداتش هم تو تولیدش توجه ویژه‌ای بهش بشه.
آقای میرزایی،
ما اینو میبینیم اطلاعات وزارت خونه کمه یا دولت مردان ما علمتی برای این موضوع ندارن.
آقای میرزایی، بین کلامتون گفتید که حالا یارانه ندن برای در واقع صنعت تایر و اگر که خب یارانه تخصیص پیدا نکنه قیمت تایر قطعا میره بالا و فشار مضاعفی به مصرف کننده میاد. آیا برنامه‌ای دارید که این مسائل برای مصرف کننده مشکل درست نکنه؟
ببینید فکر خانم، ما در حوزه واردات داریم میانگین هر کیلو تایری که داره واردات انجام میشه حدود 3.5 تا 3.7 دلاره.
بله.
که حالا این بخشش خلاف حساریه که ما برخی از وارد کننده ها ممکنه خلاف حساری کنن، ولی در حوزه تولید ما کمتر از 2.5 دلار داریم کالا رو عرضه می کنیم، علارغم این که مواد اولیه رو داریم گرون تصدیه می کنیم. ما قدرت رقابت داریم با خیلی وارد کننده هایی که داره تولید کننده های خارجی. نیاز به این داریم که سیاست برابری رو داشته باشیم. در هیچ کشوری ما نمی‌بینیم که سیاست بر این باشه که به واردات ما یارانه بدیم. ما الان داریم در کشورمون به وارد کننده ها داریم یارانه میدیم. تعرفه‌شو به حداقل رسوندیم. در سال گذشته ما عرض ترجیحی دادیم به وارد کننده های تایر، در حالی که تولید کننده داخل داشته عرض 45 تومن تهیه می‌کرده. با عرض 60 تومن داشته مواد اولیه‌اش رو تامین می‌کرده. به نظر شما این سیاستی هستش که قابل دفاع باشه در هر کشوری؟ چه ایران، ما سیاست کلی نظاممون اصلا مغایر با این نوع برخورد و این نوع عمل کردون.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای میرزایی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر. ممنونم که در پارک شهر با ما همراه بودید. باتون خدا حافظ، روزتون بخیر. صبح شما به خیر. اگر که الان دارید میرید سر کار، اگه رسیدید، اگه نه برنامه دارید که امروز در کنار خانواده برید به طبیعت خوش بگذرونید، صبح همه شما به خیر باشه. از برنامهاتون برامون بگید، به 3094 پیامک بفرستید مثل آقای حمید سوهانی گفته من در حال پیاده روی گوش کردن به برنامه پارک شهر هستم و قراره که بعد خریدن نان بربری کنجدی به به و بعد خوردن صبحانه نان و پنیر چای شیرین تازه دم حالا دیگه برنامه‌شون رو ادامه بدن دیگه، ولی ترکیب برنده رو برای صبحانه انتخاب کردن. نان چای شیرین همیشه خصوصا اگه نانش نان بربری باشه میچسبه نوش جانشون. و از همه شما ممنونم که با ما همراهید. یه سری بزنیم به نظرتون به پارک شهر واقعی، نه که ما کیک باشیم ولی خب اون واقعی تره دیگه. علیرضا محمدی در جمع سحرخیزان ورزشکار پارک شهر الان منتظر ماست که بهش سلام بکنیم. آقای محمدی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خانم شهرانپور به شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، صبح همگی بخیر و نیکی. پارک شهر تهران هستیم، منطقه 12 جمع ورزشکاران صبحگاهی که امروز با اونیفرم مخصوص هستن، کلاها نارنجی، شالها آبی، اما همگانی نیست. ببینیم که میزان انرژی چقدره به قول یکی از همکارانمون. خانمها آقایان سلام، صبح بخیر. چند سالته؟
میخوام برم کلاس سوم.
کلاس سوم اینجا کجاست؟
پارک شهر.
چی کار داری
میکنی؟
ورزش. ورزش چه اثری داره؟
آدم قوی میکنه.
این کوچکترین ورزشکار امروز ما بود. من دارم دنبال یه جوان قدیم میگردم. صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
حال احوال چطوره؟
خوب الحمدلله.
اگر مایل هستی بگی چند ساله؟
67
سال. فرق شما با کسی که الان در رخت خوابه، یعنی در بستر رخت خواب، این پهلوم پهلوم میکنه چیه؟
خب من برای سلامتی بدنم ورزش تحرک ایجاد میکنم، برای که تا آخر هفته یا تا آخر روز میخوام کار کنم، این خودش آمادگی ایجاد میکنه.
خیلی متشکر. اما بریم سراغ یک خانم ها مقدمند، بریم سراغ یک دیگر از ورزشکاران. خانم صبح شما بخیر.
سلام عرض کردم.
حال احوال خوبه؟
الحمدلله خیلی متشکر.
خانم ببین، یه عده مثل شما الان دارن ورزش و نرمش صبحگاهی انجام میدن، یه عده در بستر و رخت خواب هستن. به جهت فردی و اجتماعی فرق شما با اونا چیه؟
مقوله یه ورزشکار سحرخیز با کسی که خوابه بسیار متمایزه، به جهت اینکه یه ورزشکار از انرژی بالایی برخوردار هست، نتیجتاً در خانواده و در رده‌های اجتماعی خیلی خوب میتونه ایفای نقش بکنه. و اما سحرخیزی به جهت اینکه در روایات هم اومده و همچنین دانشمندان تحقیقاتی رو که کردن گفتن که بین الطلوعین اگر که بیدار باشین، به جهت انرژی بالای هستی و کیهانی، اون افسردگی از آدم به دور میشه و یه شادابی خاصی به آدم میاد. بنابراین اون چه که خودم کسب کردم در اثر تجربه خیلیش قابل بیان نیستش. برای همین هم هستش که در مشغله های زیادم خودم رو وادار میکنم که حتما سر صبح اینجا بیام از ساعت 5.
میتونیم بگیم یک نگاه روانشناسانه بود؟
دقیقا همینطوره. روایات ما هم از نگاه روانشناسی در حقیقت یکی هستن، ولی شاید دلایلی رو که اون موقع می آوردن، می گفتن برکت رو صبح پخش می کنن، الان دانشمندا طبق تحقیقات و دلایل علمی اینها رو بیان می کنن که سعی کنین حتما این ساعت رو بیدار باشین به جهتی که اون انرژی رو کسب کنی و همچنین افسردگی مبتلا نشی.
حالا شاید این سوال مطرح بشه، یه خانمی که شاغله، یه خانم خونه داره، این اثر سحرخیزی چی میتونه باشه؟
من خودم حدود 12 سال شاغل بودم، ولی برنامه‌مو جوری تنظیم میکردم که از 5 صبح ورزشم رو برم و بعد به شغلم برسم و میدیدم که هیچ تداخلی با هم نداره. و ضمن اینکه کسی که اینطور هست، ورزشکار هستش، جاذبه‌اش بیشتر از دافعش هست، به جهت اینکه انرژی و شادابی خاصی داره. کسی که 9 صبح 10 صبح از رخت خواب بلند میشه طبیعتاً اینطور نیستش.
خیلی متشکرم. و یک جوان دیگه، صبح شما بخیر.
سلام، صبح بخیر.
خوبی؟
خوب الحمدلله.
متوجه گفتگوی ما شد.
بله. این صبحگاه اصلا ورزش صبحگاهی یک لذتی که داره هیچ چیز نداره، نشاط میاره، تندرستی میاره. اصلا صبح زود بلند شدن اصلا در همه روایات ما هم هستش که رزق رو پخش میکنه، یعنی اول روزی رو خدا اونجا میده.
اثر اجتماعی چی میتونه باشه؟
اثر اجتماعی نشاط میاره، شادابی میاره. اصلا تو سر کارت با اونایی که صحبت میکنی خیلی قشنگ تر میشه،
با ارباب رجوع،
اخلاقت بهتر میشه، میتونی با مردم بهتر صحبت کنی.
خیلی متشکر. اما یک توصیه خیلی کوتاه از آقای کاسب. نمیشه پارک شهر تهران باشیم و توصیه های آقای کاسب را نشنیده بگیریم. خانم ها، آقایان، مربی ورزشتون رو یه تشویق جانانه بکنین اگر مایلین. فقط خواستیم